بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يا أبا ذر إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. پیامبر گرامی اسلام ضمن نصایحی که به جناب ابوذر فرمودند در منع و پرهیز دادن از اینکه انسان‌ها به دنیا انس بگیرند و آرزوهای طولانی داشته باشند و هر روز به خاطر آرزوهای طولانی یا به دلیل بی‌توجهی به شرایط گذرایی که دارن کارهای خیرشون رو به عقب بیندازند، فرمود اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء. وقتی صبح رو درک کردی، روز رو ادراک کردی، به خودت وعده شب رو نده یا نگو فلان کار رو امشب انجام میدم یا باشه این کار برای شب. اینها هر کدوم به نوعی وعده دادن برای آینده است. یا اذا امسیت فلا تحدث نفسک بالصباح، شب میگی فردا این کار رو میکنم. و خذ من صحتک قبل سقمک و حیاتک قبل موتک، از سلامتی خودت بهره بگیر قبل از اینکه بیمار شی، یا از زندگانی و حیاتت بهره بجوی قبل از اینکه جزو اموات باشی. این عبارتی که امیرالمومنین هم فرمود که نسبت به گذشته و آینده و اینها فکر نکن، فغتنم الفرصت بین العدمین، هم گذشته عدم است هم آینده، فرصت حال رو، سلامتی فعلی رو، حیات فعلی رو بهره بجوی برای کارهای خیر. بعد اضافه فرمودن فإنک لا تدری ما اسمک غدا، امشب که داری وعده فردا صبح رو به خودت میدی نمیدونی فردا اسمت چیه. بهت میگن مرحوم مغفور، الان اسمت جناب آقای دکتره، جناب حجت الاسلامه، جناب حاج آغاز، فردا اسمت معلوم نیست، همین عنوانی که الان داری باشی. اونجا دیگه میگن آقای شادروان، آدمی که نسبت به یک ساعت دیگه خودش یا فردای خودش یا ثوانی دیگری که الان پلک میزنه و معلوم نیست اون موقع پلک بزند و زنده باشد و جزو اموات باشد یا احیا، باید الان رو غنیمت بشماره برای انجام کارهای لازم و ضروری، کارهای خیر. بحث ما در بیان ادله حرمت محاربه و اخافه بود. ما در بحث جنگ نر اخافه رو از ابزارهای این جنگ برشمردیم. در این جنگ که جنگ شناختی است و عقول رو هدف قرار میدهد، با اخافه انسانها رو میترسانند، امنیت اونها رو سلب میکنند، اونها رو وادار به تمکین میکنند. همون جوری که در بستن راه ها و گردنه ها با شمشیر اخافه می کردند و افراد رو وادار می کردند اموال خودشون رو از لابلای اساسی در بیارن و تحویل سرقه بدند. این عمل حرام است. اولین دلیل بر حرمت این عمل که محاربه نامیده شد آیه انما جزاء الذین یحاربون الله هست که این رو توضیح دادیم. بر اساس روایات متعددی که ذیل آیه شریف بیان شده، کسانی که با اشهار سلاح دیگران را اخافه کنند، اموالشون را غارت کنند یا ناامنی در جامعه ایجاد کنند، اونها رو وادار به تمکین کنند که اقراری کنند یا کاری انجام بدند یا وادار کنند که از انجام کاری خودداری کنند، همه اینها از مصادیق الذین یحاربون هست. گفتیم این آیه بر اساس مدلول آیه حرام است. با الغای خصوصیتی که نسبت به اسلحه که در ذیل روایات آمده بود، وجود اسلحه و نوع اسلحه و ابزار اخافه رو گفتیم خصوصیتی درش نیست، تأکید کردیم چیزی که ملاک صدور حکم شرعی محاربه است اخافه است که با هدف افساد و ناامنی جامعه انجام میشه. اخافه ممکنه منجر به سرقت بشود و یا منجر به وادارسازی به عمل معینی بشود یا به جرح و قتل بینجامد یا نه، نفس اخافه عمل محرم، حتی اگر قتل و جرح و سرقت و اینها هم نباشد، نفس اخافه حرام است چون امنیت جامعه رو مختل میکنه. ما با مباحثی که ارائه کردیم استنتاج کردیم هر عملی تحت تأثیر اخافه و زورگویی یا زورگیری امنیت عمومی رو مختل کنه و دیگران رو وادار به تمکین کنه، این محاربه است و مشمول اطلاق آیه محاربه الذین یحاربون الله و رسوله، اینها براشون حکم و حد تعریف شد، ان یقتلوا او یصلبوا و هاکسا. این دلیل اول بود. علاوه بر آیه محاربه روایاتی هم هست که بر حرمت اخافه برای وادارسازی به تمکین دلالت داره. از جمله روایت یا سیه محمد ابن مسلم که اون رو مطرح میکنیم. این روایت که سندش رو هم در جلسه گذشته بررسی کردیم و گفتیم صحیح است دارد که امام باقر علیه السلام فرمود من شهر السلاح فی مصر من الامصار فاقره اقتص منه و نفی من تلک البلده. اگر کسی اسلحه برکشید در شهری و با سلاحی که برکشید دیگران رو مجروح ساخت یا قطع عضو کرد، این به همون مقدار که جنایت کرده قصاص میشه. و علاوه بر قصاص از اون شهر هم تبعید میشه. حالا تفاصیلش چجوریست این الان موضوع بحث ما نیست. پس کسی که امنیت رو مختل کرد و شهر سلاح کرد، دو کیفر براش در نظر گرفته شده: یک قصاص به اندازه اون جرح یا قطع عضوی که داشته مفروض اینجا این است که قتلی صورت نگرفته، فقط سلاح کشیده، فعقر یا زخمی کرده یا قطع عضو کرده. دو کیفر دارد: یک قصاص به اندازه‌ای که جنایت کرده، دو نفی بلد. دو و من شهر السلاح فی غیر مصرن، فرض کنید در جاده و راه، و ضربه و عقر زخمی کرد و یا قطع عضو کرد و اخذ المال. وقتی ترسون دیگران رو با این ابزاری که در اختیار داره و سلاح و مثلا با زخمی کردن و ترساندن، این اموال رو هم تونست از دست صاحبانش بگیره. ولکن ولم یقتل، حتی اگر نکشته باشد، فهو محارب، این در تصنیف محاربین است. فجزاؤه جزاء المحارب، کیفرش هم کیفر محارب است. و امره الی الامام، تصمیم در باره این فرد بر عهده امام است، امام جامعه. انشاء قتله، اگر مصلحت رو در قتلش دید، او رو دستور میده به قتل میرسونه. و انشاء سلبه، بعضی از اوقات هست امام مصلحت میدونه این رو به دار بیاویزن، دیگران هم ببینن، عبرت برای دیگران هم باشه، دست امام. و انشاء، اگر هم امام به مصلحت دید، قطع یده و رجله، دست و پاش رو قطع میکنه. پس کسی که در جاده ضربه و عقره و اخذ المال، زخمی کرده، مجروح کرده و اموال رو به غارت برده، حکم این حکم محاربه است و حکمش قتله. حالا قتل یا با دار یا بدون دار، یا حکمش قطع ید و رجل است، این بر اساس فرمایش امام باقر. حالت سومی است و ان ضرب و قتل و اخذ المال، هم هجوم برده، ضربه شمشیر زده، هم کسی رو کشته و هم اموال رو به غارت برده. اینجا دارد فعل الامام، امام دستور میده دست راست این رو به خاطر سرقت قطع میکنن. وقتی دستش رو قطع کردن، یدفعه الی اولیاء المقتول، این رو تسلیم میکنن به اولیاء مقتول، فیتبعونه بالمال، اون اموالی رو که به غارت برده ازش میگیرن اولیاء دم، ثم یقتلونه، سپس این رو به قتل میرسونه. پس کسی که ضرب و عقر یا ضرب و قتل، هم اموالی رو که برده برمیگردونن، هم دستش رو به خاطر سرقت قطع میکنن، هم خودش رو به خاطر جنایت محاربه خواهند کشت. قال فقال ابو عبدالله، فقال ابو عبیده، ابو عبیده که راوی این حدیثه، سوال کرد که اصلحک الله ارعیت ان عفا عنه اولیاء المقتول، در این حالت که بعد از قطع ید این فرد جانی رو تحویل اولیاء دم میدن تا اموال رو پس بگیرن، ثم یقتلونه، اینا میتونن به جای قتل او رو ببخشن؟ فقال ابو جعفر علیه السلام ان عفو، حتی اگر اولیاء دم بخشیدند، فإن على الإمام أن يقتله، امام باید این رو بگیره و دستور به قتلش بده، لأنه قد حارب، چون محارب است و قاتل است و سارق است. دوباره ابو عبیده میگه ارعیت ان اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه و یدعونه علهم ذلک، آیا اولیاء دم میتونن به جای قتل دیه بگیرند و رهاش کنند؟ حضرت فرمود لا، اینجا مخیر نیستند که دیه بگیرند و رها کنند. علیه القتل، فقال لا علیه القتل، این رو حتما باید به قتل برسوند. خب سند این روایت که گفتیم صحیح هست، دلالتش چطور با این چند فقره‌ای که بیان کرد؟ توی این روایت چند فرض رو مطرح کرده. یک، فرض اول، در شهر سلاح بر بگیرد، اخافه کند، جرح و عقر داشته باشد یا قطع عضو یا جر، این هم قصاص میشد هم نفی بلد، تبعید میشد. در فرض دوم، بیرون شهر اسلحه کشیده، کسی رو قطع عضو کرده، اموال اون رو هم به غارت برده، ولی قتلی انجام نداده. در این فرض محاربه، کیفر محارب رو داره، اختیار با امام است، اگر خواست اون رو به قتل میرسونه یا به دار میآویزه یا دست و پاش رو قطع میکنه. این هم فرض دومه. فرض سوم، اگر اسلحه داشته باشه، کسی رو هم مضروب بکنه و مقتول هم بکنه، اموال اون رو هم به غارت ببره، امام دست راستش رو به خاطر سرقت قطع میکنه و در اختیار اولیاء دم میگذاره تا اونها بعد از استیفاء اموال اون رو به قتل برسونن. یک دفع دخل مقدری است یا دفع دخلی است که راوی سوال میکنه که اولیاء دم میتوانن این رو ببخشن یا دیه بگیرن رها کنن. حضرت در دو حالت پاسخ میدن که اولیاء دم حتی اگر از قصاص صرف نظر کنن یا بخواهند دیه بگیرن و اون رو رها بکنن، اون رو نمیتونن، این حدن امام اون رو به قتل خواهد رسوند. چرا؟ چون این فرد محاربه، مرتکب قتل، مرتکب سرقته، و وقتی اموال به سرقت برده شده رو اولیاء دم ازش استیفا کردن، او هم اموال رو تحویل داد، اون رو باید به قتل برسونن. اگر اولیاء دم به قتل نرسوندن، امام این کار رو خواهد کرد، چه فرض دیه باشد چه نباشد. خب به کجا این روایت استدلال میکنیم؟ استدلال ما به این روایت این است. اولا میدونید که بر اساس تعالیم قرآن پیش فرض اصلی در جنایات و قصاص این است که هر کس به هر اندازه‌ای که مرتکب جنایت شد به همون اندازه باید مورد قصاص قرار بگیره، نه بیشتر نه کمتر. قصاص بسیار تعریف شده در فقه انور بهش پرداختن. قرآن هم میگه و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، کسی رو کشتن سزاش این است که کشته بشه، و العین بالعین، در مقابل چشم چشمش، و الانف بالانف، و الاذن بالاذن، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، و الجروح قصاص، حتی اگر جرحی حاصل کرد با ضربه شمشیر 5 سانت جراحت وارد کرد به همون اندازه باید قصاص بشود. این نکته اول که قبل از استدلال بهش تأکید میکنیم. پیش فرض این است که هر جنایتی را قصاصی است به اندازه خودش. دوم، بر اساس ضوابط موجود مجنی علی یا اولیاء دم را معمولا تشویق می کنند که از قصاص درگذرد. تو همین آیه هم میگه فمن تصدق بهی فهو کفاره له، اگر ببخشد این کفاره گناهانش است، یعنی یک مشوق برای بخشیدن قائل شدن. تو این جانی رو اگر متنبه شده ببخش، حالا که بخشیدی این بخشش میشه کفاره گناهانت، ما هم تو رو میبخشیم. اتا زیل آیه این فقره آخر میگه و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الظالمون، کسی بخواهد فراتر از این کار بکنه، گوشش رو بریده میاد چشمش هم کور میکنه، یعنی در قصاص علاوه بر گوشش چشمش رو هم آسیب برسونه یا به دندانش هم آسیب برسونه، اضافه تر باشه این لم یحکم به ما انزل الله است، اینها ظالمند. ولی این که جانی رو اگر متنبه شد ببخشن، این طبق ضوابطه. البته اگر مفسده ای در کار باشه، مثلا جانی به جای تنبه در اثر بخشش سرکش بشه یا دیگرانی که وضعیت اون رو میبینن بگن خب بالاخره ما میریم این کار رو میکنیم، این سرقت رو میکنیم، آخرش هم ما رو میبخشن، اگر این سرکشی رو در جامعه دامن بزنه، نه این بخشش معنا نداره. بخشش در جاییست که تالی فاسدی نداشته باشد. خب این دوتا مقدمه رو عرض کردیم که جنایات، قصاص در جنایات به اندازه جنایت است. دو، ترجیح با بخشش است. فمن تصدق بهی فهو کفاره له. اما برخلاف این دو ضابطه در این روایت کیفر تعیین شده برای کسانی که با تهدید و اخافه و اشهار سلاح مرتکب قتل بشن، جرح یا سرقت، کیفر اینها فراتر از کیفر افرادی است که به طور اتفاقی یا در اثر حادثه‌ای مرتکب جنایتی از قبیل قتل، جرح یا سرقت بشن. دو نفر رو تصور کنید، یه کسی خطن زد دیگری رو کشت، دعوا شده بود، تو دعوا مشت و لگد و چوب و اینا زدن، یه کسی کشته شد. خب این رو حالاتی داره، تو تندترین احوال قصاصش میکنن. قصاص یعنی اون کسی که قاتل است اون رو اولیاء دم درخواست میکنن که او قصاص شود و کشته شود. اما در اینجا شما میبینید کسی که مرتکب جرم امنیتی شده، اخافه کرده، ناامنی رو دامن زده، دزدی مسلحانه کرده یا اسلحه کشیده و ناامنی ایجاد کرده و دیگران رو مجروح کرده، این چیزی کفاره و کیفری که براش در نظر گرفته شده بسیار فراتر از چیزی است که برای یک قاتل معمولی در نظر میگیرن. تو قاتل معمولی کسی که اتفاقی قتل کرده است او رو تو بدترین احوال قصاص میکنن و میکشند. اما در اینجا اگر قاتل باشه، قاتل رو بعضی از جاها میگه به دار بزنید، بعضی از موارد داره که دست و پاشو قطع کردن بعد به دار زدن، بعضی از جاها بدون این که دست پا رو قطع بکنن به دار زدن، یا احکامی که هر کدوم در نوع خودش یا خورده شدیدتر است از سایر جرائم. مثلا توی فرض اول این بود که اسلحه کشیده کسی رو هم نکشته، یه کسی رو زخمی کرده. این آدم که ناامنی ایجاد کرده و یکی رو زخمی کرده، گفت اقتص من، قصاص میشه، همون مقداری که جنایت کرده رو خودش پیاده میشه و نفی هم انتلکل بلده، نفی بلد هم میشه. این دیگه نباید بره توی این شهر زندگی. در فرض دوم که توی گردنه و جاده اسلحه کشیده بود و مردم رو زخمی کرده بود، هنوز هم قتلی مرتکب نشده، گفت جزاش جزای محاربه، امام میتونه این آدم رو بکشه و حالی که این قتلی مرتکب نشده بود. در سایر جرائم اگر قتلی حاصل بشود، قتل خطعی باشد یه حکمی داره، شبه خطع باشد یه حکمی داره، عمد باشد یه حکم دیگه داره. اینجا هنوز قتلی حاصل نشده، فرمود امرش به دست امام، انشاء قتله و انشاء سلبه. پس ببینید کیفر و مجازات سخت داره. یا در فرض سوم که اگر کسی رو کشته بود، ضربه و قتله و اخذ المال علی الامام ان یقطع یده بعد ثم یدفعه الی اولیا بعد ثم یقتلونه. سوال کردن آقا میشه این رو ببخشن؟ گفت حتی اگر بخشیدن امام میاد این رو حدن به قتل میرسونه. یا اگر دیه گرفتن، فرمود نه، این ها محارب است، این باید به قتل برسه. پس اولین استنتاجی که از این رو باید میکنیم اینه که جزایی که برای اینها دیده شده فراتر است از جزایی که برای گناهان مشابه در امور اجتماعی دیده شده. قتل محارب، اونی که ناامنی ایجاد میکنه و به قتل میرسونه، سنگین تر است از قتل کسی که بر اثر حادثه کسی رو به قتل رسونده. یا اگر اسلحه کشید و زخمی کرد، این کیفرش سنگین تر از کسی است که توی دعوا به طور اتفاقی یک کسی رو زخمی کرد. این نکته اول. جرائم امنیتی حکم سنگین تری دارند. این کار محاربه جرم امنیتی است، حکمش سنگینه، غیر قابل بازگشته، حتی اگر اولیاء دم ببخشن حاکم باید اونها رو اعدام بکنه. و وقتی حکم اعدام داره، حکم قطعیت داره، حکم نفی بلد داره، اینها حد است، حدودی که تعیین شده نشون میده که این اعمال مبغوض است اندشاره، هر عملی که مستوجب حد شرعی عمل حرامه پس این عمل حرامه. این روایت در هر یک از فروض بیان شده حد و کیفری سخت و غیر قابل بخشش برای محارب در نظر گرفته که گویای شدت مبغوضیت این عمل در نظر شاره. از قضاوت سختگیرانه امام علیه السلام که اشد مجازات رو برای جانی قائل شده و حق عفو و بخشش رو هم از اولیای دم سلب کرده کاملا پیداست که محاربه رو گناهی حرام و نابخشودنی قلمداد کردن و پرهیز از اون رو برای همگان لازم و ضروری دونستن. سختگیری در اجرای حکم محاربه که امام علیه السلام با عبارت ان عفو فعل الامام ان یقتله، این سختگیری به این دلیله که کسی جرأت اخافت الناس و اخلال در امنیت مسلمین رو به خودش راه نده. فرقی هم نمی کنه اخلال و اخافه در امنیت از چه طریقی محقق بشه، با سلاح، با سنگ، با عصا، اینا مواردی بود که قبلا گفتیم، یا از بلندی پرت کردن یا توی دریا انداختن خفه کردن، از هر راهی که اخافه کند این اخافه محاربه است. مثلا اخافه با اشهار سیف برای چپاول یا برای افساد باشه یا با هر طریق دیگری اخافه کننده. وقتی قصد افساد دارن، قصد افساد مثل دزدی یا مثل وادار کردن مردم به اینی که نسبت به نظام اسلامی روکرد خصمانه بگیرن، فرقی نمی‌کنه چه اونجا این، چه در جنگ سخت، چه در اقدام سخت، چه در اقدام نرم. اگر جانی با معتبرسازی تهدید، با معتبرسازی تهدید چه با اسلحه سرد چه نرم، امنیت جامعه رو مختل کنه، یا با عملیات روانی و دامن زدن به نگرانی ها جامعه رو بترسونه، امنیت اونها رو به مخاطره بیندازه، یا با سرهم کردن اخبار دروغ و راست، تهدیدات توهمی یا کوچک در جامعه رو به طوری معتبر جلوه بده تا مردم رو تحت تأثیر ترس وادار به تمکین از خواستای خودشون بکنن، تمام این موارد در حکم واحد بوده و فاعلش که به قصد افساد مرتکب چنین اعمالی میشه محاربه، کیفرش هم اشد مجازات هاست. پس از این روایت هم استفاده میکنیم که محاربه یعنی اخافه مردم و اخافه مردم با هدف افساد، اخافه مردم با سلاح، اخافه مردم با هر ابزاری که موجب اخافه شود و ناامنی های اجتماعی رو برای اونها فراهم بکنه عملی حرام است، میخواد با زور سلاح یا غیر سلاح، و مجازاتش هم مجازات محاربین است. این هم دلیل دوم در اثبات حرمت اخافه. انشاءالله ادامه موضوع رو در جلسه آینده تحقیق میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.